بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليك يا علي ابن مسرد المرتضى، سلام عليكم و رحمت الله. خدمت استاد عزیز و دوستان بزرگوار آیا خوبت؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حال همگی خوب باشه. عرض تسلیت داریم، انشالله که برکت این امام عزیز فتنه ها از شهر و کشور ما و همچنین جهان دور بشه، اسباب فتنه در عالم از سر عالمیان برداشته بشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز چهارم مهر ماه 1401 هست و 54مین جلسه از فصل دوم تصویرسازی صدر اسلام با تکیه بر حیات شریفه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سفره‌داری دوستان مدرسه دعا و فقه حکومتی، و خوشحالیم از این که امروز هم خدمتتون هستیم. ما هفته پیش یه مروری داشتیم به خطبه فدکیه. این جدولم که میبینید و روبروی بند است، در واقع کارهای بخشی از گلچینی از کارهای خوبی که اتفاق افتاده رو طی این جلسات 54 گانه مشخص کردم. متن‌های منتخب، روش‌های منتخب و گزاره‌های اساسی و اصولی که در واقع به دست اومد. توی مرور حوادث و اتفاقات به خطبه فدکیه که رسیدیم، فقط خواستیم یه مرور کلی داشته باشیم، اما لابلای همین مرورای کلی هم استاد بزرگوار نکات خیلی خوب و ویژه‌ای رو فرمودن. یکی این که خطبه فدکیه ام الوصایاست، یعنی به جهت ادبی، به جهت معنایی، به جهت اهمیت، همه اینا موضوع مهمیه و با هیچ متنی قابل مقایسه نیست، حتی متنای حضرت امیر علیه السلام از این جهت. این نکته ویژه‌ای بود. هفته پیش گفته شد فهم این خطبه در فهم زیارتنامه اربعین بسیار در واقع مؤثره. تو زیارتنامه اربعین ما سه مفهوم دین، ایمان و اسلام رو به عنوان پایه داریم. حالا من تعبیر برداشتم و میگم، شاید استاد اصلاحم بکنن. اگه میگیم دین، خداخواهی از دریچه هستی است. اگه میگیم ایمان، خداخواهی از دریچه ساختار وجودی انسانه. و اگه میگیم اسلام، خدا خواهی از دریچه امته. شاید حالا اگه لازم دونستن های خوبت اسلام توی بخش مربوط به فضای مکه که همینجوری داشتیم قطعه قطعه تو 14 قسمت خطبه فدکیه رو با همدیگه مرور میکردیم، از اون کتاب جهاد نرم استفاده کردیم، بخش خاتمش، و اونجا در واقع نکاتی رو همینطوری مرور میکردیم تو شکلا. بعدن هم من دوباره شکلا رو دیدم چه نکتایی هم قفلت شد، نکات جالب تری هم داشت که از جلسه گذشته که ازش عبور کردیم. ولی خب به فضای مکه که رسیدیم، آیه خوبت اشاره کردن به نقش بانو خدیجه که مستتر در اون توضیحات حضرت زهراست در مورد فضای مکه. از نحوه خطابها به انصار و محتوای صحبتهای با ایشان این نتیجه گرفته شد که پیداست مهمترین مشکل در مورد آنها و بلکه در مورد همه ما توقف سیر اعتقادی و ایمانی بوده است. یعنی انحراف از جای شروع میشه که ما بروز نشیم در اعتقادات، در واقع جلا پیدا نکنه. اگر ایمانی هست، اگر علمی هست، اگر بخوایم در حد بضاعت کودکانه خودمون بمونیم، حتما کار دست ما میده. و این نکات اساسی و اصولی بود که از خطبه فدکیه تازه مرور کلیش به دست اومد و گفته شد. امروز انشالله چون استاد آقا باید در حین توضیحات از اینجا تا این قسمت رو اسمش رو گذاشتن بخش یک خطبه فدکیه. این چیزی که میبینید بحث توحید و خلقت و رسول و خطاب به حمله قرآن و بحث قرآن و بعد نهایتاً بحث فرائض، اینها رو به عنوان بخش یک خطبه، شاید مقدمه و اون مناطهای اساسی بحثای حضرت زهرا سلام الله علیها بخوایم در نظر بگیم، میدان تحلیلی ما حداقل تو این شب حد اکثر تا اینجاست، یعنی تا بحث فرائض. حالا ممکنه خیلی کوچیکتر، قطعه کوچیکی از اینو استاد توضیح بدن و از این به بعدش هم میمونه برای جلسات بیشتر و بیشتر که قسمت‌های بعدی خطبه فدکی خواهد بود که تا انتهاس و اصل احتجاج بر پایه اون اصول اولیه که امروز بیشتر بهش میپردازیم بعداً صورت میگیره و این قسمتی است که من مشخصش کردم. آیا خوبه؟ این قسمت‌های اول خطبه یه تعبیر داره. حالا اگه تا همینجا تو این مقدمه این که من گفتم فرمایشی دارین بفرمایین، اگر نه که بخونیم و بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه به من اشتراک بدین چند تا نکته میخوام.
بله چشم. من ببندمش دیگه.
بله فعلا. از زبان حضورتون یکی از چیزایی که خیلی در هر متنی اهمیت داره فرقی نمی‌کنه، در واقع در خطبه فدکیه خیلی مهمه هر متنی دیگه، این که شما پس زمینه‌های اون متن رو روش دقت کنید. اون پس زمینه ها تو تحلیل بحث خیلی اثر داره و در واقع بسیاری از تحلیل هایی که ما انجام میدیم بر اساس همین پس زمینه است. پس زمینه اول بعضی از مطالبش گفته شده ولی من لازمه که اینا رو به صورت دسته بندی شده، چون میخوایم بریم سراغ تک تک مباحث، این پس زمینه ها بایستی در نظر گرفته بشه. یکی این که گفتیم این خطبه در حکم وصیت نامه حضرت به امت و به فرزندانشون به امت، و میشه گفت که و به همه امت هاست. ما این به فدکیه رو بایستی معامله وصیت نامه حضرت باش بکنیم. و نکته اول. دومین نکته اینه که درسته که این خطبه در حکم وصیت نامه میشه، ولی چیزی که خیلی اهمیت پیدا میکنه که به هر حال حضرت دارن آسیب شناسی میکنن، شناسی امت در انتخاب های نادرست از فتنه ها، اینکه از فتنه ها رو دست میخورن، چون بعد از رحلت پیامبر امت دچار فتنه میشه، دچار فتنه میشه و به هم میریزه. فتنه یعنی عیار ایمان مشخص میشه، یعنی سختی ها اینقدر زیاد میشه که عیار ایمان معلوم میشه. نشون میده که در واقع چگونه در فراز و نشیب ها ایمان ها دست میره، چرا باید ایمان ها تا تاب مقاومت نداشته باشه. در واقع این خطبه در جواب این سواله، چرا باید ایمان ها بشکنه؟ بس این دومین بحثی که خیلی به نظرم مهمه اینه. سومین نکته ای که هست اینه که خب حضرت آقا یه بحثی رو مطرح کردن به نام جهاد تبیین. تبیین کنین، حقایق رو تبیین کنین. این خطبه در حکم جهاد یه مدل، یه نمونه، یه الگو در جهاد تبیین. نمونه ای کامل و واضح از جهاد تبیین. تبیین در حمایت از ولایت. اگر کسی بخواد به جهاد تبیین موفق بشه، خیلی خوبه که این ساختار این خطبه رو ببینه و ببینه این نمونه کامل از جهاد تبیین به چه صورت. خصوصیت بعدی و پس زمینه بعدی این خطبه اینه که یه منشوره برای حاکمیت الهی. اگه بلا بشه مثلا حاکم الهی در صحنه عمل وارد بشه، منشورش اینه. منشورش برای قواعد رو در نظر بگیره، قوانین یا قانون اساسی اون مبنای حاکمیت دینی در این خطبه بیان شده. مثلا حاکمیت دینی روی چه اصولی استواره؟ قانون اساسی حاکمیت دینی چیست؟ اگه بناست دین حکومت داشته باشه و بنا هست در مقدرات مردم، اقتصاد مردم، تعلیم و تعلم مردم سیطره داشته باشه، اون بایستی تو چه مبنایی، در چه مبنایی کار کنه؟ این یه منشوره برای در واقع دین وقتی که حکومت پیدا میکنه. این وقتی برای قدرت حکومت میشود. بنابراین این متنی که برای همه تاریخ هست، بلخص اون موقعی که زمینه تشکیل حکومت برای دین ایجاد میشه. نکته بعدی که پس زمینه اینه، اینا پس زمینه است. یعنی فکر کنید یه نفری در ذهنش همه اینا هست و یه خطابه ای مطرح میکنه، یعنی میدونه که این آخری حرفاشه که میتونه به امت بزنه، میدونه این امت خطاهایی دارن و بایستی جلوی این خطاها رو بگیرن، میدونه که بایستی یه سری چیزایی رو بدونن، میدونه که این یه جریانی برای حاکمیت دینی. انجام که اینم جزء پس زمینه ها هست اینه که در واقع شما ساختار انسان و جامعه رو در واقع وقتی میخواییم بر اساس دین و شریعت متحول کنی، این باید چه قاعده هایی رو، قاعده های تحول ساختار انسان و جامعه بر اساس دین و شریعت، حالا ما اصطلاحا بهش میگیم ولایت. یعنی ولایت وقتی گفته میشه کلمه مختصره دین و شریعت. اگه بنا داشته باشه یه انسانی برای خودش برنامه بریزه یا یه جامعه برنامه بریزه، برنامهش تحولی باشد و بخواد معیار داشته باشه، شاخص داشته باشه، وقتی میگیم قاعده های تحول، میتونیم قاعده های تحول همون معیارها و شاخص ها رو در نظر کن بگیریم. میتونیم هم آقا شما به چه جامعه ای میگید متحول؟ به چه جامعه ای میگید متوحش؟
میتونیم بگیم زائق سازی؟
صداتون قطع شده آقای رجب.
میگم میتونیم بگیم زائق سازی این فرمان شما رو؟
اون یه حرف دیگه است. یعنی زائق سازی مال مطلب ششمه، یعنی در واقع اینکه فرد زائقه در واقع تحریک و انبعاث و زائقه سازی برای مسلمان مؤمن بودن.
فرمایش قبلیتون ناتمام مون، داشتین راجع به توحش و مثلا پیشرفت صحبت میکردیم قبلی.
آره، این قاعده های تحول، چون الان شما به ما بگین که کشورهای غربی پیشرفته ترند یا ما پیشرفته تریم، میگه خب معلومه دیگه کشورهای غربی پیشرفته ترند. میگیم طبقه چه معیاری؟ میگیم خب اونا تکنولوژیشون قوی تر، اونا نمیدونم در فلان کارها موفقیتشون، تونستن بیماری ها رو کنترل کنن، اونا دیگه بیماری های نمیدونم نوع فلان و فلان ندارن. پس ما توی ساختار جامعهش شاخص رو گذاشتیم روی کم شدن بیماری، گذاشتیم روی حالا این چیزی که هست، حالا اینا که میگم. منطقه خب این شاخص هایی که شما میگذارین، شاخص هایی که نوع بشر انتخاب کرده و میگه اینا متمدن ترن، میگن جهان سومی هستین، کشورهای در حال توسعه این، شما در حال توسعه این، اونا توسعه یافتن. شما از چه جهت میگین ما توسعه یافته این؟ قاعده های تحولتون چیه؟ یعنی دانشگاه تعلیم تربیت تحصیل. خب ما چی میگیم؟ ما بله از این جهت ها عقب افتادیم، ولی مثلا اگه بنا باشه تحول ساختار انسان و جامعه نماز باشه، ذکر خدا باشه، زکات باشه، اگه ساختار یه جامعه تحولش به مشارکت های اجتماعی باشه، خب چی پیشرفته تره؟ اونی که اینا رو داره پیشرفته تره. ممکنه ما نباشیم، یک کشور دیگه باشه، ولی توی این خطبه قاعده های تحول ساختار انسان و جامعه، هم ساختار انسان و هم جامعه هست. اینا از این جهت دارم میگم که شما خب خطبه رو از همه اول که میخونی میگیم الحمدلله به ما انعم و ثنا به ما قدم و شکر به ما الهم، شکر به ما الهم، الحمدلله به ما انعم، نمیدونم ثنا به ما قدم من عموم نعمه ها، بعد همینطوری یکی یکی ذکر کنیم. خب اگه این
و شکر به ما الهم به عنوان قاعده تحول ساختاره انسان باشه، یعنی هر چقدر الهام در فرد، در فرد فردش و البته در وضعیت اجتماعی، در اجتماعش بیشتر باشه، الهامات، الهام یعنی اون چیزی که در عقل گرایی اتفاق میفته و به برکت عقل فرد به یه نتیجه و جنبندیه خیلی با شکوهی میرسه از جانب غیب. خب این جامعه متحول تره و این چیزی که یه هنرمند میفهمه برای نقاشیش یا برای داستانش، میفهمه که اینو از عالم غیب به اون گفتن. بعد اینی که و شکر به ما الهام، الهام مثلا میشه جزء شاخصه های این تحول ساختار انسان. یعنی شما بچه الان 7 سالشه، بعد میشه 14 سال، بعد میشه 18 سال، بایستی الهاماتش خیلی قوی تر بشه و کارهایی که بر اساس الهام انجام میده بیشتر باشه، کارهای دل، کارهای عقلی که از بسته به دل بیشتر باشه. خب اینا بر اساس این پس زمینه شما میتونید اون رو به عنوان شاخص در نظر بگیرید، شاخص تحول در نظر بگیرید. چیزی که شما فرمودین زائقه سازی مربوطه به بند 6ه. به هر حال اینا الان مثلا جامعه ما کم کم رفته رفته زائقش از نماز دور شده، زائقش از مسجد دور شده، احتیاج داره به یه تحریک، یه چیزی که اونها رو برگردونه به این سمت. اینا رو بهش میگن تحریک، انبعاث، زائقه سازی، که این احتیاج داره به کار انذار. اسم اینا بهش میگن انذار، خیلی اهمیت هم داره. حالا شما این 6 تا رو با اینکه واقعا سخته که آدم این 6 تا رو تو ذهنش باشه و این خطبه رو بخونه، با این پس زمینه خطبه ابعاد پیدا میکنه. یعنی یه خطبه دارای ابعاد میشه. شما با هر کدوم از اینا میتونین یه دور خطبه رو بخونید، کامل تجزیه و تحلیل کنید. یعنی شما میتونید با آسیب شناسی یه دور تو کامل بخونید تا آخر، میتونید به عنوان ولایت و جهاد تبیین در حمایت از ولایت، که اصلا ولایت الهی از کجا میاد به کجا، به چه سر و بالینی میره، چجوری سامان پیدا میکنه، چه سیری پیدا میکنه، ثابتش کجاست، سیرش کجاست، نتیجهش کجاست، اصلا ثابت و فروحافظ سماعش کجا، میتونید خیلی راحت این خطبه رو توی این ساحت کار کنید. یا اون منشور برای حاکمیت دینی درست کنید. چقدر منشور جالبی خواهد بود. قاعده های تحول ساختار انسان جدا، ساختار جامعه جدا، یا قاعده بهتون میده. چقدر قاعده های ترتمیز و جالبی میده. و از نظر انبعاث و تحریک و زائقه سازی هم که دیگه الله اکبر از خطبه، از نظر بلاغت و جنبه های ادبی و جنبه های وزنی و این مواردش که به نظرم حالت موسیقاییش و نمیدونم اینا چیزاییه که وزن و ضرب آهنگ و اصلا این که شما در هنگامی که میخواییم مردم رو برانگیخته کنین چه ضرب آهنگی باید داشته باشین. شما ممکنه همه اینا رو بگی، میگین این خطبه در زمان خودش کار نکرده. شما وقتی اصل اون گوینده خطبه یا اون خطاب نتونسته افراد رو مجاب بکنه، به نظرم این خطبه در زمان خودش هم معجزه هایی کرده، چه بسا در دل دشمن روبهایی ایجاد کرده، چه بسا دشمن خیلی جلوتر از اینها رو فکر میکرده و به یه حد اقلی قانع شده. اینا رو چه بداند، ما که نمیدونیم، که ما فکر میکنیم این خطبه کار نکرده، در صورتی که چرا، به نظرم در زمان خودشم روب ایجاد کرد، در زمان خودش تبیین ایجاد کرد، در زمان خودش افراد، یعنی از یه حدی بیشتر از اون بدی نتونستن بکنن، بدی ها سطح پیدا کرد. حالا ما بر اساس چی بخونیم؟ ما رو همون خطبه، رو همون فضای یک میبریم، وصیت نامه حضرت و امت و امت هاست. این طوری که بخونیم، یه هر کی خودش حال و حوصله داشت، وقت داشت، انگیزه داشت، دو تا شیش رو خودش یه مزمزهی فرد بکنه. و بعد خیلی به نظرم مهمه که مثلا شما تو جهاد نرم، شما در این جهاد تبیین در حمایت از ولایت رو میگید، الحمدلله اونجا بخش سه کار شده، یعنی در واقع کار شده، یعنی حداقل موضوع بندی شده، یعنی ولی اگه شما بخواید برای چهار، برای دو، برای مثلا پنج، برای شیش کار کنی، مسلم اون جواب نمیده. خب این عرض مختصر من، ببخشید من عرض مختصرم خیلی طول کشید. به نظرم فراز اول یا عبارت اول رو که بهتر بگیم، عبارت اول که عبارت توحیده بخونیم و با دقت بخونیم، یعنی ببینیم واژه هاش به چه صورته، چرا حضرت اینو گفتن، همنشینی کلمات رو چرا اینجوری نشوندن کنار هم. بخونیم با دقت بریم جلو، که انشالله دوستان اگه زمینه های پژوهش بعدی برشون ایجاد شد، بتونن با دقت بیشتر بقیه موارد کار کنن.
شما حاج آقا اشتراکتون رو حفظ کنید، نگه دارید، من از رو میخونم، اگه لازم شد دوباره تبدیل به نمودار بشه. البته این بین پرسیدن که برای پژوهش تو این شش محور چه مقدمات علمی نیاز هست، باید تدبر در دعا رو کار کرده باشیم یا نه، که اگه اینم جواب بفرمایید فکر میکنم سوال خیلی از دوستان باشه.
ببینید شما بایستی هر واژه‌ای که، چون این دعا نیست، این خطاب است، بایستی هر عبارتی که حضرت مطرح میکنن الحمدلله به ما الان، شما باید بتونین نعمت را و هم و ارتباط هم و نعمت را سوره هاشو تو قرآن به دست بیارین و هم تدبر واژه‌ای و هم تدبر سوره‌ای بکنیم. این ممکنه فرد مثلا بلا فاصله الحمدلله به ما انعم اون رو برسونه به سوره مبارکه ابراهیم، و ممکنه یه سوره انتخاب بکنه، سوره ابراهیم رو انتخاب بکنه. بعد شما تو اون سوره نگاه میکنید، میبینید که نعمت با چه چیزایی ذکر شده، اصلا چه مباحثی راجع به نعمت اینجا ذکر شده. حالا ممکنه شما بگید سوره مائده هم بحث نعمت وجود داره، خیلی جا بحث نعمت داره. شما تبدیل نعمت به کفر، نمیدونم خیلی چیزای دیگه هم هست. اینی که بشه بتونید یه تصویری از نعمت در قرآن تو ذهنتون باشه، این قدرت پژوهش در شما هست. بعد میری سراغ ما یه فلهمه ها، فجوره و تقوه ها تو سوره شمس داریم دیگه، الهام دیگه نداریم. بعضی از واژه ها توی قرآن خیلی کم اومده، ولی ممکنه تو روایات ذکر شده باشه. خب الهام و شکر، چیزی شکر، این معنی الهام بایستی از سوره در بیاد، بیاد سوره مثلا سوره نمل که شکره، البته سوره ابراهیم شکر هم داره، ولی خب اون جایی که الهام و شکره سوره نمله، مثلا بیفته تو سوره نمل. این تیکه حالا باید سوره نمل رو طرف بخونه، خیلی خطبه عجیبیه، یعنی یه قواس به تمام معنا حرفه‌ای در بحر عمیق قرآن، کلماتش رو به زبان میچرخونه به راحتی و به سهولت، در صورتی که هر کسی بخواد اینو شرح بده، برای اینکه هر کدوم از این واژه ها رو بگه از کجا جورچین شده و اومده اینجا، ده ها ساعت بایستی فکر کنه که این چرا الهام به شکر نسبت داده، اصلا یعنی چی الهام، نمونه هاش تو انبیاء دیگه کجا بوده، اینا اینی که انسان بتونه این خطابه رو بخش بخشش رو به قرآن عرضه کنه و در قرآن ببینه، این حد کار پژوهشیه، این کاره. البته بعدش باید بیاد تدوین بکنه، یعنی ویسی اینا رو سر همشه هم بکنه که اون دیگه کار بعدی. این پژوهش ها رو بهش میگن پژوهش های چند بودی، پژوهش های چند بودی، البته متنش چند بودیه، به همین دلیل امکان پژوهش های چند بودی رو به راحتی ایجاد میکنه، ولی خب اینی که فرد بتونه یه موضوعی رو در ذهنش بیاره و از اون موضوع هم خارج نشه، یعنی فقط آسیب شناسی ببینه یه مرتبه چیز دیگه نبینه، اینا دیگه احتیاج به نزاهت پژوهش کرده. خب بیام سراغ بحث قسمت اول، شما بگین
بقیه
چم یه شرح مختصری خودتون بدین،
خواهش بعد
یه کمی من دیگه مفصل ترش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که یه آهنگی توی این بند وجود داره که دو قسمتی است. این آهنگ از ابتدای الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم، یه تنینی داره به خاطر میم آخری که وجود داره، بعد میره به یه رهایی میرسه شبیه سوره نجم، شبیه سوره شمس، من عموم نعم ابتداها و سبوغ الالا استاها و تمام منم والاها، یعنی یک ضمیر متصل این چنینی، جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها و ندبهم لاستزادتها بشکر لاتصالها و استحمد الى الخلائق به اجزالها و سنا به ندبه الى امثالها. ترجمه حالا یه ترجمه این شده واسش، ولی به نظرم بعضی از کلیدواژه‌هاش، حالا من این تیترها رو یه تقسیم بندی اینطوری کردم، به نظرم میخواین بذارم یا چیز کنم؟
بله بله بذاریم.
یه تقسیم بندی اینجوری بود، اینو بگم و یه سری مفرداتش هم اجمالا خدمتون عرض کنم. اینجا الحمدلله، له الشکر و علا و سنا، اینا رو اسمش گذاشتم شناخت وظایف متناسب، یعنی بالاخره حمد رو باید ما بکنیم دیگه، شکر رو ما باید نسبت به یه چیزی بکنیم دیگه، حمد رو باید بر یه چیزی داشته باشیم، سنا رو باید بر یه چیزایی داشته باشیم دیگه، این من باید حمد کنم، شکر کنم، سنا کنم. حالا یه سری امکاناتیه که به ما داده شده که حمد داره، شکر داره، ثنا داره. ما انعم و ما الهم و به ما قدم. این خصوصیات اقسام امکاناتی است که می طلبه یک وظیفه عبادی صورت بگیره، در موردش عبودیتی صورت بگیره. بعد قسمت بعدی که من عموم نعم و سبوغ آلا و تمام منن، در واقع و من عموم نعم ابتدعها سبوغ آلا اصداها تمام منن اولاها، این نوشتم شناخت جریان و کیفیت شمول امکانات. یعنی تو همه اینا ما یه جوری احساس میکنیم که غرق نعمتیم، در واقع برازنده چه میدونم آلاییم، یا مننیست که پشت سر هم جریانش در واقع ما رو درگیر خودش کرده. همه اینا یه جور پوشش دوش داره. عموم نعم، سبوغ آلا، تمام منن، در واقع منن. قسمت بعدی جمع عن الاحصاء عددها، نعا عن الجزاء عمدها، تفاوت عن الادراک عبدها. یه جور درک عظمت، در واقع مقیاس‌های درک عظمت از دریچه امکانات. یعنی اون چیزایی که خدا داده رو ما مقیاس باید پیداش کنیم. جمع عن الاحصاء، نعا عن الجزاء، تفاوت عن الادراک. و قسمت آخرم در واقع اسمش رو گذاشتیم نسبت وظایف بندگی با بهره‌مندی بیشتر. یعنی هل من مزید، حالا زدنیشه در واقع، بیشتر از آن چه، یعنی به سمت بی نهایت میل پیدا میکنه. و ندبهم لاستزادتها، حالا به شکر لاتصالها، و استحمد الى الخلائق به اجزالها، و سنا به ندب الى امثالها. اینا یه تقسیم بندی همین شکلی اجمالی بود که حالا شاید بد نباشه یه سری توضیحات کلید واژه‌هایی هم هست، مثلا سنا، سبوغ، اصدا، آلا، منن، جمع، نعا، تفاوت و عمد، کلید واژه‌هایی هم که به هر حال باید دونسته بشن، تا حالا حد اقل باید دونسته بشن. حالا سنا رو مثلا گفتن به خاطر اینکه ستایشی است که با تکرار انجام میشه، ولی به نظرم حالا شما حتما بیان جامع رو میفرمایید، توی سنا بحث تکرار نیست، بحث اینه که طرف پله پله فکر کنم بره جلو باشه، ولی خب ثنیه همون از ثانی و اینا فکر میکنم گرفته شده، یعنی یکی که یکش دو داره، دوش لابد سه داره. سبوغ یه اصطلاحی داریم به نام در اون سابق، به معنای زره رسا، یعنی نه دراز نه کوتاه، فیت فیت، اندازه تن. و اسبق علیکم نعمه، یه همچی چیزی گفته، مفردات اینا، این هم بیشتر مفرداته. من دارم از این کتابی که برادر عزیزم آقای مکی در اختیار من گذاشته استفاده میکنم، یه شرح خطبه از زهراست که این یه قسمت های مفرداتشو دارم، چون ایشون زحمت کشیده جمع کرده، این نویسنده بزرگوار، دارم از اون استفاده میکنم. نویسندش هم آقای آیت الله سید عزالدین حسینی زنجان. خب آلا هم که در واقع اون نعمت رسیده است، منن هم که در واقع نعمت های در واقع شاید خاص ویژه است. حالا دارم بعضی جاهاش هم چیز میکنم، مصادره هم میکنم، اونایی که واژه هایی که تو ذهنم هست و چیزهای دیگه هم دارم من میگم. جمع به معنای لبریزه دیگه، پر. نعا هم کلید واژه‌ای است که به معنای دور، دوره است. چی میگه اینجا؟ میگه نعا کجا بود؟ پیداش باید کنیم. نعا عن الجزا عمدها. بعد تفاوت هم گفتن که دور شدن چیزی از انسان به گونه ای که دسترسی دیگه بهش ممکن نباشه. عمد هم گفتن همون عبد، منتها خب مثلا یه محدودیتی تو عبد هست، توی عمد نیست، مثلا اون کجا به کار میره، اون یه جای دیگه به کار میره. این هم یه مرور اجمالی آی اخوت متعارف، یعنی الان هر جا برین تو هر لغتنامه همین شکلی در این حد میگن، جلوتر خیلی نمیره. حالا میخوایم ببینیم که حضرت عالی چجوری اینو تبیین میفرمه.
خب بس اگه اجازه بدین اشتراک بدین ببرم.
بله
ببینی خود این که این به چه صورتی خونده بشه، این خودش یه نکته ایه. شما سه بخش دارید اینجا
ها.
بخش اول حمد و نعمت و شکر و الهام و ثنا این ها، بخش دومش عموم نعمت و سبوق آلا و تمام مننه، و بخش آخرش جمع معنی لحسا عدده هاست و بقیهش که پنج تا قسمت فکر کنم سه سه پنجه یه همچین چیزی. نه آن جزا عمده ها تفاوت عن الادراک عبده ها سه تا ندبه هم، البته میشه اینا جدا گرفت از چهار تا ست، پنج تا ستا میشه، یعنی نه آن جزا عمده ها میشه، نه آن جزا عمده ها و قسمت بعدیش چوبل کردم فکر کنم جمع معنی بحثا نوان جدا تفاوت تحلیل ادراک عبد هاست. اینم یه ستایه سه تایه دیگه هم بعدشه که
و ندبه هم لست زادته ها و استحمده و سنه و سنه.
فعلا این اینا شما فعلا تا همین جشو ببینی تا برسیم اینا رو چند حالت میشه خون. اگه ماتریسی بخونیم که دیگه بی نهایت حالت پیدا میکنه دیگه، یعنی خیلی حالت اشتیاق میشه و از حد فهم خارج میشه بمونه. من توصیه نمی کنم به صورت ضرب بخونیم، ضرب درش میارم، بلکه توصیه همینه که اینا رو به این ترتیب بخونیم، یعنی از بالا به پایین رو بخونیم و به یه جمع بندی برسیم و دو مرتبه اینو از بالا به پایین بخونیم به جمع بندی برسیم به همین ترتیب، بعد محصول این رو که هرچی هست با این در نظر بگیریم، محصول اون این قابل فهمه، حتی اقل برای ما قابل فهمه، ولی اونطوری کامپیوتر هوای بشنن در بیارن که چجوری اینا با هم مفهوم سازی میشن که نمیدونیم چقدر مفهوم تولید میکنه از جهت واژه، خلق واژه. شاید من نکردم این کارو، ولی شاید از تو دل این واژه سازی مثلا کل واژه های مثبت قرآن استخراج بشه.
به توان میرسه.
بله، یعنی چون اینا زرد میشن مفهوم سازی میکنن، یه واژه تولید میشه، واژه‌اش تو قرآن هست. منتها من خیلی توصیه به اون نمی کنم، ممکنه سالهای بعد افرادی بیان این کار رو انجام بدن و اجازه این بخش رو کشف کنن، که من یقین دارم این بخش، نمیگم نمیتونم ادعا کنم همش همه واژه های مثبت رو میده، ولی به زعم خودم به نظرم بیشترین واژه های مثبت رو ازش میشه استخراج کرد، انقدر که نظم و انتظام داره. منطقه خب این کاری که میکنیم خیلی راحته، شدنیه، حتی این که میگیم شدنیه اونقدر هم راحت نیست، ولی نسبت به اون کار قبلی شدنی تر. خب آقا این حمد و نعمتی ارتباطی داره به هر حال. خب شکر و الهام هم یه ارتباطی داره به هر حال، ثنا به ما قدم هم یه ارتباطی داره، بله این سه تا برای هر کدوم یه ارتباطی داره، ولی حمد و نعمت با شکر و الهام یه ارتباطی داره دیگه. به هر حال معلومه که یه ارتباط داره، معلومه. ببینی به هر حال شما میخواین شکر بکنی، با چی باید شکر بکنی؟ خب نعمته دیگه، نعمت شکر میخواد. در واقع شما میخواین ثنا بکنین، یه قدرت میخواد دیگه، یه قدرت الهام میخواد دیگه. اینطوری نیست که همطوری بتونی شکر بکنی دیگه.
قطری ارتباط برقرار کرده.
بله، اینا این خیلی ارتباطش راحته، یعنی واضحه که شما داری چی کار میکنی، چون نوعا وقتی ما هم میکنیم، اصلا هم وقتی با نعمت میاد معنیش میشه شکر، یعنی
خودش خروجی سومه.
شما الان شکر رو چی معنی میکنی؟ خب ما به ازای میگین سپاس، اونو میگین ستایش، اونو میگین سپاس، میگین شکر در برابر نعمته. خب یه جوری اینطوری، پس این مثل یه مارپیچی به هم ارتباط پیدا کرد، یعنی ثنا به ما قدم ربطش با هم چیه؟ همون حمده، وقتی به فرد الهام میشه در اثر مواجهه با نعمت، و اون نعمت اون چیزیه که
میشه اینی که میگید و با موس نشون بدین، این ثنا به مقدم چیه؟
الهامیه که در اثر مواجهه فرد با نعمت در واقع در او ایجاد شده، ان به آسفید کرده به شکل شکر و هم ممزوج به این بین دوتا ایجاد شده. یعنی در واقع شما ثنا پیوستگی حمد و شکر، چون ثنا توش خیلی خوب اشاره کردی، از ثنای است، از پیوستگی، از عطف، از انعطاف، از یعنی وقتی اینا به هم در هم میشن، فرو میرن، ممزوج میشن، تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به ثنا میکنه. شما راحت میتونین متوجه بشین که ثنا یه محصول مشترک بین حمد و شکر که به وسیله الهام در فرد فعال شد. خب من دارم فقط ساختار خانشیش رو میگم. من واقعا این ابهت این متن هیچ وقت به من اجازه نداده که بخوام یعنی در اطرافش فقط حرف بزنم، نمیتونم در بارش نمیتونم حرف بزنم، فقط میتونم بگم ببین اینجوریه، این عظمت ها رو داره. بعد میایم این بخش، ببینید اینجا یه عموم، اصلا این که نعمت با عموم میاد، آلا با سبوق میاد، ملن با تمام میاد،
انواع یک پارچگیه.
خیلی طرف، یعنی البته این خیلی زشته که ما اینطور بگیم، خیلی تسلط روی کلمات میخواد که نعمت هستن خاصیتش عام بودنه، فراگیریه عام میشه، عام است، یعنی یه جوریه که شامل همه میشه. سبوق لبریز بودنه، پرمایه بودنه، پردادنه، یعنی لبریز کردن. تمام اون موقعی که جای تم است، یعنی برای اون کاری که میخواد انجام بشه تامه. وقتی نگاه میکنید میبینید اینا ساختاری اصلا یه چیزی، یکیش مربوط به، اصلا فکر کنید همش راجع به نعمته، ولی وقتی نعمت از جهت عام بودنش و فراگیر بودن عامش گفته میشه بهش میگن نعمت. همون نعمت وقتی میخوان بگن به کمال میرسه، به لبریز میشه دیگه، به سقف میرسه بهش میگن آلا. وقتی میخوان بگن که اون یه ساختار تام پیدا میکنه برای هدایت بهش میگن منه، یعنی تمامه، کات منه نه ببنی قطعه، میگی کات قط یعنی بس. خب این همراه کردن اینا عموم نعمت، سبوق آلا، تمام منن، این اولا خود این مضاف مضاف الیه کردن این خودش الله اکبر از سلیقه و ذائقه، تو بگیم سیدت النساء اهل جنه، یعنی سلیقه بانوان بهشتی است، اینطوری صحبت میکنم. حالا این طرفای دومش ابتداها و استاها و والاها. ابتدا که یعنی خود اصلا نعمت شروعش با خداست، ما به ازا نیست، در ازا نیست، در ازای اسمش جزا نیست، وقتی جزا میشه یعنی در ازا، ما یقابر نیست، ابتداییست. همون نعمت شده آلا، ولی چی میشه؟ این سبوق میشه، سر ریز میشه. این مثل اینه که شما یه جایی رفتین تشنتون آب میخواین، بعد یه لیوان دستتون میگیرین، این بند خدا آب میرزه، بعد انقدر میریزه که یه خوندش هم از تو اون چیکار میکنه، میرزه بیرون، نه اسراف میشه بسه، ولی اون به خاطر اکرام تو چی کار میکنه؟ اینا یه کاری میکنه که پر بشه حتی بریزه. نمیش میگن به خاطر همین واژه خیلی ایهام داره، از وقت به معنی اهماله، یعنی بی جهت یه کاری شده، درستاتی که این میخواد بگه رها کرده، این سرازیر کرده. والا چی میشه؟ اینکه پی در پیه، یعنی این میره اون یکی، اون میره اون یکی. چون نعمت انتعادو نعمت الله لا تحصو هاست دیگه، از همینطوری نعمت تموم میشه، تمام به تمام منند خط میشه، نعمت بعدی به تمام منند خط میشه و همینطوری این میشه سوره مرسلات. واجه و المرسلات عرفا مربوطه به این هست. اینم پس شد، اینم سیرش اینطوریه، از عموم نعمت به تمام منت چکار میکنه؟ صبح پیدا میکنه. حالا میایم سراغ این اول این دوتا رو بگیم، رفته بین این دوتا رو آخر چی میشه؟ شما سنا داشتین، یعنی تلفیق شکر هم در ما به ازایه اون نعمتی که خب این نعمته دیگه، این هم نعمته دیگه، به عموم نعمت در واقع شما سنایتون به ما قدم متعلق میشه به چی؟ متعلق میشه به این داستان میاد بالا، یعنی در واقع میخوره به این بخش و مثل این که کل این مفهوم اینجا یه مفهومی درست میکنه به نام سنا، که شما میتونین عموم نعم و سبوق الله تمام نعم رو مرتبط کنید به این سنا به ما قدم، هیچ اشکالی نداره، میتونین به مفهوم کل این بخش، این هم اشکال نداره، که در واقع چون سنا رو طوری تعریف کردین که به همه اینا خورد، پس بنابراین اشکال نداره.
حاج آقا یک پارچه این ستای اول با یک پارچه ستای دوم میتونین توی تعبیری بگین؟
ببین الان یک پارچه این وقتی اینجا میشه، یه پارچه این که میشه اینطوری میشه که فرد تو ساخت داره خودش روبرو شدنه
آها.
با نعمت
و رحمتی، چیز یه کلمه دیگه بگین که تو اینا نه،
فوران الهام در او که به حمد و شکر سوق یافته و به وسیله سنا اظهار می شود.
احسن.
این یه همچین مفهومه برایندی، این با روبرو شدن با نعمت و آنگاه فوران الهام، یعنی نعمت در او چی رو فعال میکنه؟ یه الهامی رو در او، آنگاه فوران نعمت در او هم حمد همراه با شکر، که خود این حمد همراه با شکر میشه سنا. بس سنا نطق اظهار میشه،
آه این نطق
تنامش نطق
عبودیت، نطق چی؟
حمد و شکر.
نطق حمد و شکر.
سلا خالصانه شکر کردن و حمد کردن به واسطه با مواجه شدن با یه نعمتی. سالا به ما قدم، به ما قدم یعنی اون چیزی که مقدم شده، دیده، حس کرده، وجودش رو لمس کرده، احساسش کرده.
همه اینایی که شما میفرمایین رو میشه گفت اظهار.
بله،
یه جور اظهار.
بله، خیلی مهمه که احساس توشه، سنا توش احساس، اظهار مع احساس.
آها،
خب آقا شما سنا رو هیچ جایی اینطوری تعریف نکرده.
بله،
ولی خب این گفته دیگه. شما ممکنه بگین آقا نگفته، گفته الحمدلله به ما انعم و شکر به ما الحمد و سلام من قدم، نگفته اینطوری که بگیم. به هر حال حمدو که گفت، شکرو که گفت، سلامو که گفت، ستاره که با هم گفت، نعمتش که با شکر ارتباط پیدا کرد، اینا که ارتباط پیدا کرد، به ما قدمش هم که با اون نعمت ارتباط پیدا میکنه دیگه. به ما قدمه چی؟ به ما قدمه اون نعمت دیگه. خب
این یکیش هم بگین دیگه اگه میشه.
حالا براینده این، یعنی الان با روبرو شدن این بنده خدا الهامش فوران شده، الهام با احساس. اینجا این فرد وقتی نگاه میکنه او با احساس نعمت در درون خودش آن نعمت را، نعمت رو چی میبینه؟
همه جا میبینه.
شکله چیه؟
شامل، یک پارچه،
به شکل آلا میبینه و ملت میبینه.
قد شد.
بله، این نم نکشید من خود.
رفت پرید؟
نه، دوباره بردش. او با احساس نعمت در درون خود آن نعمت را به شکل آلا منت، نعمت ها را شکل، چون آلا حالت جمع پیدا میکنه، منن هم حالت جمع پیدا میکنه، در واقع من عموم نعم جمع پیدا میکنه، در درون خود نعمت ها را به شکل چیکار میکنه؟ او با دیدن نعمت این درونش هم دیگه برمی داریم آن نعمت ها را به شکل آلا آلا احساس میکنه. بگید یعنی چی؟ یعنی این که در واقع نعمت را، نعمت عطا شده تو سوره و ما لعهد من انده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا داریم. اون نعمت عطا شده را که به ما قدمه، یعنی اینقدر اعتقاد به خدا داره که این نعمت عطا شده رو، نعمت اینطور نیست که بگه که من چون آدم خاصیم به من داده، چون به همه میده به من هم داده،
به عنوان وجه رب میشناسه.
آره،
اگه این نعمت عطا شده
یعنی برای خودش اختصاصی و مال احد عنده من نعمت تجزا، یعنی کاری نداره و مال احد عنده هیچ نعمتی نیست که داده میشه مگه اینکه خدا داده دیگه، خدا چون کریم بوده داده، نه به خاطر من داده، که عموم نعمت یعنی این نعمت عطا شده را به دلیل امتیاز خود نمیداند و آن را به عنوان بالغ کننده و روش دهنده به قرب، به تمام قرب می شناسد که میشه آلا، و در آن هیچ کم و کسری بخواهد بیش از آن را طلب کند نمیداند.
یه تصویری دارم آج آقا، ببینین درسته
ای؟
اینی که فرمودین و من اینجوری میفهممش که انگار حس آدمی که میتونه همه چیزو بخره از بس داره،
بله،
ولی این داراییش حالا خب به واسطه ای که بهش داده شد.
بله، تو قسمت اول نعمتو دیده، بعد به شکر رو هم دفت داده،
صداش در اومده قسمت اول اسمش.
حالا در واقع شما دارین اون حمد و شکر رو یا اون ثنایه رو تفصیلش میدید. آقا این ثنایه یعنی چی کار میکنه؟ ثنایه یعنی این کار رو میکنه. ثنایه یعنی اولا فکر نمی کنه که این نعمتی که داده شده به خاطر اونه که مثلا پدرش پیامبره، نمیدونم مادرش حضرت خدیجه است، این فکر رو نمی کنه. اون من عمومه نعمه، یعنی مثلا اون تیب ولادت هم به شما داده شده، به ایشون هم داده شده، چشم به شما داده شده، به اونم داده شده، گوش به اون شما داده، رسول خدا به شما داده شده، به اونم داده شد. این خودشو در مقام بالاتری نمیبینه، مثل ابو ترابه خاک. او با دیدن نعمتان نعمتها رو به شکل آلا و منن احساس میکنه، نعمت و نعمت عطا شده رو به دلیل امتیاز خودش نمیدونه و آن را حالا نمیدونه، همان نعمت رو احساس وقتی نگاه میکنه، مثلا نگاه میکنه که من برای دیدن اینقدر لازم داشتم ولی خدا اینقدر به هم داده، ده ها برابرش داده. نوعان آدم رو عکس فکر میکنن، فکر میکنن که برای هدایتشون مثلا اینقدر میخواستن خدا مثلا کم بهشون داده. آدم رو نوعان هر که بریم مصاحبه کنیم، آقا شما فکر میکنین برای هدایتتون همه نعمتان رو خدا تکمیل کرده؟ فکر میکنین خب خیلی داشته به اون نرده، ما رو محروم کردیم. در صورت که وقتی کسی اعتقاد به سبوق آلا داشته باشه، یعنی اینکه اگه من بنا، یعنی من بنا بود با این چیزایی که داده باشه، دادن به من، ده ها برابر جلوتر باشم، ولی من تقصیر خودمه، خودم نرفتم، به خاطر نداشتن نعمته نبوده. آن به عنوان بالغ کننده رشدنده به تمام قرب میشناسه و در آن هیچ کم و کسری که بخواهد بیش از آن را طلب کند نمیداند. میدونین خیلی معرفت میخواد، میدونین چی میخوام بگم؟ خیلی معرفت میخواد آدم چیکار کنه؟ اینجوری خدا رو بخواد انقدر شرمنده خدا باشه. نوعاً نوعاً، نه که آدم ها تو ته ذهنشون طلب کار خدا، بده کار خودشون رو نمیبینن. خب این مال این قسمت. آه این اصلا بده کار، بده کار شده در پیشگاه خدا. این هم قسمت بعدی. حالا ولکن نیست، ولکن نیست بنده خدا. جمع علال احسای عدد عددها نه علال جزا عمدها تفاوت علال ادراک عباد. اینا همون راجبه نعمته دیگه، نه؟
بله، یعنی در مورد کل اون بنده گذشته که اون نعمت و سبوغه و تمام منته.
شما مگه میتونید بشمالیدش؟ نه. بعد نه انل جزای عمدو ها،
یعنی دوام عبدش اون
عمدو چی معنی کردین؟
بله
عمدو چی معنی کردین؟
عمدو عبدو راغب اینجوری میگه، عبد و عمد دو معنی نزدیک به هم دارند. تفاوت در این است که عبد مقدار زمانی است که محدود نیست و قید لفظی هم قبول نمی کند. مثلا نمی توان گفت عبد عبد فلان کار، اما می توان گفت عمد فلان کار. عمد در صورت عدم تقیید حد مبهم و مجهول دارد و در صورت حذف گفته می شود عمد فلان کار.
فرق نوان جزا میشه چی؟
چی؟
نوان جزا عمدها میشه چی؟
نوان جزا عمدها اینطوری معنی شده که عرض کنم خدمت شما که الان پیداش میکنم. عبد اون اولیش که میگه که ابدیت، ابدیت این نعمت به قدری متعالی است که قابل درک نیست. برای فزونی نعمت دعوت به شکر نمود، با فرستادن کامل نعمت ها به ستایش فراخوان، در آخرت هم مردم رو به این نعمت ها دعوت. خب بذاری این تیکه شده.
ببینید من یه چیزی میگم، ببینید درست میگم یا نه. ببینید شما نعمت را چی میبینید؟ نعمت رو یه عاملی میبینید برای یه جزا، درسته؟
بله بله.
نعمت اون چیزیه که قابل احسا شدنه، درسته؟
بله بله.
نعمت اون چیزیه که قابل درک شدنه، درسته؟
نعمت درک میشه، بله. چون درک میشه، مثلا اگه یکی یه خوبی به شما کرد میتونین جواب خوبیشو بدین، چون حساب میکنین دیگه، خوبیشو محاسبه میکنین.
بله.
حالا این داره میگه که اصلا نمیشه در مقام پاداشش. آها.
حالا ببینیم شما چیزی رو که قابلیت شمارش در میاد یه موقع انقدر زیاده که نمیتونی بشماریش، درسته؟
بله.
یه موقعی انقدر میتونه پاداش برات داشته باشه که نمیتونی اصلا، دوره که بخوای جزاش رو حساب کنی.
بله
درسته؟
بله بله.
انقدر میتونه برای تو حساب واریز کنه، به حسابت واریز کنه که نمیتونی در واقع حد و حسش رو تعیین کنی. نمیتونی بگی انقدر دارم، انقدر میارز. الان شما دوتا چشمتون چقدر میارزه؟ فکر کن اصلا پاداش باشه. چقدر این پاداش ارزش داره، نمیتونی دور
قیمت
از
نمیشه گذاشت، قیمت گذاری نمیشه،
نمیشه. بعد این جزا هم طوری نیست که متوقف بشه، دور از توقفه در جزاده، در قیمت گذاری، در اینکه ببخشه همطوری بده.
بله، کلمه نعا به معنی دوره دیگه، نعا
دور، دور میشه. آره، تفاوت عن الاتراکم تو نمیتونی اصلا دور نماشو ببینی،
یعنی دستت نمیرسه.
آها،
نمیرسی بهش، تفاوت
نمیرسی، اصلا نمیتونی ببینی. این یه تعریف کاملی از نعمت میخواد بگه نعمت با تو چی کار میکنه. نعمت برای اینه که به تو همون و مال احده نعمت تجزا. چقدر این سوره لیله، و مال احده اندهوم نعمت تجزا، جزا، جزای نعمت، نعا عن الجزا عمدها، عمدش نعاس. این اصلا تجزاش حد نداره، عددش بیشماره، تهش نامعلومه.
آقای خوبت، این به نسبت قبلی، این عموم و سبوغ و تمام،
بله،
اینجوری میتونیم بگیم که عموم و سبوغ و تمام و بالاخره یه خوردشو که ببینیم میتونیم بگیم مثلا زیاد، میتونیم بگیم پر، میتونیم بگیم
خب
قد شد
صداتون، قد شد.
سلام علیکم. بله استاد، صداشون قد شد.
ببینید وقتی نعمت ها به خوبی مشاهده می شوند، شکل آلا و منن، شکلشون مال قبله. یاد آقای رجولی، خب یه چند تا صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. خب من میگم بعدن انشالله اگه بس شدن. ببینید وقتی نعمت ها به خوبی مشاهده میشن، به شکل حالا منن دیده میشن، قابلیت شمارش دارن، جزا دهند و در ساختار علمی انسان قابلیت درک، قابلیت حفظ درک پیدا میکنه، انسان میتونه اونا رو درکشون کنه، حفظشون کنه، ضبطشون کنه. ماندگارشون کنه. این نعمت ها اگه نعمت به خوبی مشاهده نشه، این حالت، حالت شمارش و حالت این حالت که داریم میگیم اتفاق نمیفته. حالا وقتی که نعمت قابل شمارش میشه، نعمت ها آنگاه فرد نعمت ها را بیشمار، جزای نعمت ها را بی حد و حساب و انتهای آنها را بدون محدودیت. میشه مال این قسمت. در واقع اینجا ما کاری که کردیم، اومدیم چیکار کردیم؟ بخش مربوط به ننل خیلی یه مرتبه اومد، یعنی اینا آخره هر کدوم میخوره به اوله یک. خب اینم مال این قسمت، اینم به همین ترتیب میشه. خب قسمت آخر این قسمت، ادامه بدیم یا صبر کنیم؟
تشریف نمی بردن هنوز، چیزی هم اطلاع ندارم. میخواین زنگ بزنم استاد خدمتشون؟
آره زنگی بزنید، چون احتمال اینترنتشون قطع شد. بله خانم زاکری، منظور از جزای نعمت، نعمت بعد نعمت که واسطه یه نعمتی عطا میشه. مثلا شما چشم که دارین، جزای چشم دادن دیدنه، جزای دیدن فهمیدنه، جزای فهمیدن علمه، جزای علم معرفته. اینطوری جذابه معنیه چیه؟ اون انعکاسه نعمت، نعمتی که در ازای نعمت قبلی.
ببخشید دوست، من تماس گرفتم خدمتشون، ظاهرا اینترنتشون اصلا وصل نمیشه.
خیلی خوب، با تا همینجا اگه اجازه بدین متوقفش کنیم دیگه. این شروع خوبی بود برای این خطبه. یه بقیهش که این سه قسمته، انشالله با اون یه مروری کنیم بعدا. یه ندبه هم لست تزادت ها به شکل اتصاله ها و استحمد علال خلاه به ازاله ها و سلنا به ندبه لان ساله ها. میشه اون قسمت اول بخش توحیدشون که بعدش اشهد الله اله الا الله، در واقع این مطلع بحث. این نشون میده که تو این خطبه حضرت میخوان بگن که با نعمت پیامبر باید اینجوری نگاه کرد، پیامبر باید اینجوری نگاه کرد. اسلام رو اینطوری دید، دین رو با اینطوری دید. نعمت بالاتر از نعمت پیامبر چیزی دیگه نیست. نعمت پیامبر رو عموم و سبوق و تمام ببینید. اگه بخواید آسیب شناسی هم بگین، یعنی آسیب شناسی یعنی اینکه افراد نعمت پیامبر یا نعمت دین را براش اینجوری نعمت قائل نیستن، اصلا برای چیزی نعمت اینطوری قائل نیستن، حالا چه برسه به خود پیامبر. خب انشالله که خداوند توفیقات همه بزرگواران رو زفتون بکنه. خداوند امشب رو به عنوان بهترین شب عمر ما قرار بده و به واسطه این جلسات صحیفه که نام حضرت صدیقه طاهره میا سلام الله علیها دل همه شیعیان رو شاد بکنه، فتنه فتنه گران رو به خودشون برگردونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اومدی؟ بریم بقیه شو
هر جور صلاح بدون
اگه میخوایم باشه برای جلسه بعد،
میخوایم باشه برای جلسه بعد انشالله.
خیلی خوب ارتباط داده،
من از خواهی میکنم. خدا نگهدار همه،
سلامت باشین. خدا نگهدار.